بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث ما در حدیث سوم بود از احادیث داله بر عصمت خلفای پیامبر و منصوبین از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای خلافت. هر شد حدیث سوم حدیث اهل بیتی امان لامتی است که با الفاظ متعدد روایت شده. در بحث گذشته لفظ اولش رو بحث کردیم، النجوم امان لأهل الارض من الغرق و اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، فاذا خالفتها قبیلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس. گفتیم این خالفتها، فاذا خالفتها قبیلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس، دو مطلب را میرساند. همین مطلب را میرساند که مخالفت با اهل بیت منشأ اختلاف است، ولی اون چه موضوع بحث ماست این است که علاوه بر اون این مطلب را میرساند که مخالفت با آنان حرام است، یعنی اطاعت آنها واجب است. این وجوب اطاعت دلالت بر فرمانروایی آنها دارد، این حرمت مخالفت دلالت بر جایگاه فرمانروایی اونها دارد، بعد امان بودن اونها برای امت دلالت بر عصمتشون داره. چون عصمت یعنی امان بودن، امان بودن از عقاب الهی است، امان بودن از عذاب الهی است، که کسی که امان از در امان باشد و موجب امان دیگران باشد از عقاب الهی، یعنی هیچگاه همراهی با او به مخالفت خدا نمی کشد، چون مخالفت با خداست که سلب امان می کند. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. اون چه موجب امن می شود عدم لبس ایمان به ظلم است، این موجب امن است طبق اون چه صریح آیه است. پس اگر اینها امان برای امتند، معنی امان بودنشون برای امت این است که همراهی با اونها، اطاعت اونها، عدم مخالفت اونها از عذاب الهی میرهاند. این در صورتی از عذاب الهی میرهاند که اونها هیچگاه پا رو از جاده اطاعت خدا بیرون نگذرند. اگر در آنها مخالفت خدا معقول بود یا ممکن بود، به هیچ وجه همراهی آنها موجب امان نمی شد. این که همراهی با آنها موجب امان است، اینها امان امت من هستند، اختلاف با آنها، مخالفت با آنها موجب خروج از امان می شود و موافقت با آنها، همراهی با اونها منشأ امان می شود، یعنی اونها از جاده اطاعت خدا هیچ وقت پا رو فراتر نمی گذارن. عصمت اونها رو اثبات می کند این روایت، و الا اگر اینها امکان داشت در حق اونها مخالفت امر خدا، مخالفت نهی خدا، و می شد که پا رو از جاده اطاعت خدا خارج بگذارن، خب نمی شد که امان برای امت باشن و نمی شد که اطاعت اونها و همراهی با اونها منشأ امان امت بشه. اگر همراهی با اونها موجب امان برای امت است، به دلیل آن است که اونها هیچگاه از این جاده اطاعت الهی خارج نمیشه. خب متقی هندی هم چند لفظ از این روایت رو نقل کرده است، از جمله به اسنادی از مستدرک حاکم روایت می کند. به اسنادی عن جابر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله النجوم امان لأهل السماء فإذا ذهبت أتاها ما يوعدون وأنا أمان لأصحابي فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدون وأهل بيتي أمان لأمتي فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما يوعدون. شاهد سر همون أهل بيتي أمان لأمتي. همچنین مطلب دیگری هم هست که ظاهرا متعرض شدیم در رود گذشته. بحث امروز ما در این باره است که اون چه موجب تأیید روایات گذشته است و موجب تحکیم روایات گذشته است، روایات داله بر عصمت خلفای پیغمبر از یک سو و اینکه خلفای پیغمبر اهل بیت اویند، چون ما روایاتی رو که بیان کردیم هر دو جنبه رو بیان میکرد، از حدیث ثقلین گرفته تا حدیث سفینه تا حدیث امان، امان لامتی، هر سه دسته از احادیث افزون بر اون که داله بر عصمت اهل بیت بود، داله بر خلافت و جانشینی اهل بیت هم بود. حالا حدیث اهل بیت گفتیم چند متن داشت، یکی از متون این حدیث این بود که انی تارکن فیکم خلیفتین کتاب الله و عترتی اهل بیت، هم دلالت بر خلافت اهل بیت داشت هم دلالت بر عصمتشون، چون فرمود و انهما لن یفترقا به بیانی که قبلا بیان کرد. حدیث سفینه هم همینطور که فرمود مثل اهل بیتی که سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. گفتیم این دلالت بر وجوب اطاعت اونها دارد. مسئله تشبیه به سفینه نوح این معنا رو میرساند که مخالفت با اونها هلاکت، موافقت با اونها نجات، موافقت با اونها نجات است. این دو مطلب رو میرساند، هم دلالت بر وجوب اطاعت اونهاست و هم دلالت بر عصمت اونها، دلالت بر عصمت اونها دارد. از یک طرف دلالت بر وجوب اطاعت اونها دارد، چون افتراق از اونها و جدا شدن از اونها رو خروج از سفینه نوح و موجب هلاک و غرق میدانه. خب این که میفرماد مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، معلومه که این وجوب رکوب سفینه نوح یا تشبیه به رکوب سفینه نوح این مطلب رو میرساند که باید همراه اینها بود، دست از اینها بر نداشت، تمسک به اینها نبود، همون وجوب اطاعت اونها رو میرساند. وجوب همراهی با اونها یعنی وجوب اطاعت اونها، وجوب پیروی از اونها. بعد این پیروی از اونها هم یه پیروی است که موجب نجات میشه مطلقا در همه جا، هر نوع پیروی، هر جا که پیروی از اونها بشود منشأ نجاته، هر نوع عدم پیروی هم منشأ گمراهی و غرق و هلاک است، طبق اون چه در این روایت آمده. روایت سوم هم همینطور، همین روایت امان لامتی هم به بیانی که ما گفتیم که در اینجا هم امان لامتی هستن هم اختلاف با اونها نهی، مورد نهی شده، اختلاف یا مخالفت اونها. وقتی مخالفت اونها موجب نهی شده است، مخالفت اونها مورد نهی رسول الله قرار گرفته، بعد نتیجه اختلاف و مخالفت با اونها رو هم تفرقه بین امت بیان کرده است. تفرقه بین امت هم چیه؟ تفرقه بین امت هم خروج از دین است، بنابراین که در قرآن کریم آمده است فلا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم، یعنی تفرقه در دین خروج از دینه، شرک است، بنابراین آیه یا ان الذین فرقوا دینهم لست منهم فی شیء، یعنی اونایی که تفرقی در دین کنن اصلا از جمله پیروان تو به شمار نمی آیند. لست منهم فی شیء. وقتی چنین باشد، وقتی تفرقه در دین خروج از دین باشد بنابر منطق قرآن کریم و بنابر منطق اسلام، از طرفی تنها راه عدم تفرقه در دین هم چیست؟ تمسک به اهل بیت است. فرمود امان لامتی فاذا خالفتها قبیله من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس، هم مخالفت با اونها رو تحریم میکند، هم اینکه مخالفت با اونها منشأ اختلاف میشه و اگر منشأ اختلاف شد امت مختلف حزب ابلیس است. خب از این روایت هم هر دو مطلب استفاده میشود، هم خلافت اونها استفاده میشود هم عصمت اونها. اون چه تأکید میکند بر عصمت اونها بالاخص آیه تطهیر است که می‌فرماید انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. خود این که این تطهیر در حق اهل البيت، در حق اهل البيت آمده، خود این که این تطهیر در حق اونها اعلام شده، نه تنها خود این تطهیر صورت گرفته بلکه اعلام هم شده این تطهیر، انما یرید الله، و این تطهیر در حق خصوص اهل البیت آمده است. با توجه به اون چه ما قبلا گفتیم که خلفای پیامبر باید معصوم باشند و هیچ دلیلی بر عصمت غیر اهل بیت نیست، از این سو خود این آیه هم دلالت بر اسمت اونها دارد بالمطابقه و دلالت بر خلافت اونها دارد بالالتزام، بالالتزام با توجه به اون چه ما در این مباحث روشن کردیم که خلفای رسول الله، خلفای بلافصل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باید معصوم باشن. مخصوصا این آیه الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، این که روشن میکند که بنابراین امان لامتی که در روایت سابق آمد، این امان لامتی معنیش این است که اینهایی که امان برای امتند لم يلبسوا ايمانهم بظلم. و جالب این است که این آیه الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک هم مهتدون، بعد از این آیه چه آمده؟ اون آیه یا آیات داله بر استمرار حاکمیت و فرمان روایی از دوران نوح بعد ابراهیم و در فرزندان ابراهیم تا آخر، و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم قومه، بعد شروع میکند به بیان این که ما نوح را بعد ابراهیم و ذریه ابراهیم را اینها رو همه رو اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه، اینها این سلسله حاکمان در طول تاریخ، آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه، در کنار کتاب و نبوت حکم را هم بیان کرده است که اینها حاکمیت در روی زمین رو ما به اونها سپردیم. بعد آیه کریمه تطهیر که نص در عصمت اهل بیت است، چون رجس هر نوع زشتی و هر نوع بدی رو شامله، قدر متیقنش، قدر متیقن این رجس در منطق قرآن کریم معاصی است، معصیت هاست، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، خود قرآن کریم رجس رو و عمل شیطان تفسیر کرده است. رسه از عمل شیطان، هرچه عمل شیطان باشد این رجس است، هرچه رجس باشد عمل شیطان است. هر معصیتی عمل شیطان. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. هر عمل شیطانی رو خدای متعال از شما رنده است، شما رو مطهر و منزه و پاک از هر عمل شیطانی کرده است. از روایت روشن، آیه روشن در طهارت اونها، طهارت معنای عصمت. مسلم در صحیح خود روایت می کند عن صفیه بنت شیبه قالت قالت عائشه خرج النبی غداتن. یه روز صبح نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیرون آمد و علیه مرق مرحل من شعر اسود. مرق هم یه پوششی است که شبیه عبا میانداختن روی دوش و همه بدن رو فرا میگیره. مرحل هم یعنی به اصطلاح خط خط بود، این لباس هایی که به شکلی به اصطلاح خط دارند اینا رو میگن مرحل. من شعر اسود، از موی سیاه. فجاء الحسن بن علی فادخله ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمه فادخلها ثم جاء علی فادخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. این روایت صراحت دارد در این که این آیه در شأن کیست؟ در شأن این پنج تن است، رسول خدا و این چهار تن از اهل بیت او. هم در این معنا صراحت داره، هم در این که اهل البیت اینان. یعنی این روایت مفسر روایاتی است که قبلا خوندیم درباره کلمه اهل بیت، که اهل بیت کیانند. این روایت هم اهل بیت رو تفسیر میکند که اهل بیت اینانند، همین که این آیه تطهیر در شأن اینان نازل شده و وارد شده. این روایت در صحیح مسلم است، حدیث 6261. احمد ابن حنبل هم در مسندش روایت میکند به سندش از ام سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگوید ان النبی صلی الله علیه و آله کان فی بیتها. این معلومه جریان دیگری از غیر از اون جریان. این نشان دهنده این است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عنایت داشتند که به مردم نشان بدن، بیاموزند که این آیه در حق اینها نازل شده. لذا در برابر عایشه این کارو کردند یک بار که شاید در خانه عایشه بوده، در حادثه دیگری در برابر ام سلمه این آیه نازل شده. مت ما احتمال نزول سبار این آیه را می دهیم، احتمال می دهیم، یعنی از قرائن استفاده می کنیم که این آیه یک بار در خانه فاطمه سلام الله علیها نازل شده، اون مرحله نزول اولیش اونجاست. و همین حدیث کسای معروف به همین مناسبت آمده، یعنی حدیث کسای معروف نزول این آیه رو در خانه فاطمه بیان می کند و لذا قرینه بر صحت این حدیث کسا دلالت می کند اجمالا، که این حدیث کسایی که حالا بعضی تشکیک می کنند، در می خود تشکیک می کنند، صرف این که حدیث سند معتبر درستی ندارد که کفایت در رد حدیث نمی کند. قرائن هست بر صحت این حدیث. همین حدیث کسای معروف هم مضمونش مضمون قوی است و مطابق با همه روایات مسلمه است و هم قرائن دیگری بر اصل این مطلب وجود دارد که یه بار این آیه در خانه فاطمه نازل شده از سلام الله تعالی علیها با همون تفاصیلی که در حدیث کسا آمده. این حدیث رو حالا من خودم وقت نداشتم حدیث کسای معروف رو برم دنبال این که ببینم در کجا روایت شده، ولی اجمالا روایت شده. حالا شما اگر فرصت کردید منبعش رو هم دنبال کنید. ولی در عوالم مرحوم بهرانی قرینه ای وجود دارد بر این حدیث. خود این حدیث رو من در عوالم بهرانی پیدا نکردم، در بهارم ندیدم. حالا باید دنبال کرد شکرم در حالا خرائج قطب راوندی یا کجا، خلاصی یه روایت شده است اصل این روایت، باید دید کجا روایت شده. حالا شما انشالله دنبال بفرد. ولی در عوالم بهرانی این روایت هست که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خانه فاطمه بودند و دست به دعا برداشتند که اللهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنكم عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا. این دعا رو حضرت اونجا، خب قاعدتا بعد از این دعا باید این آیه نازل شده باشه دیگه، این قرینه است برای اینکه این آیه اونجا نازل شده. ادامه دعا، ادامه روایت ذکر نشده تا همینجا در عوالم آمده تقریبا به همچه مضمونی. خود قرینه است بر اینکه این روایت، این آیه ببخشید، یک بار در خانه فاطمه سلام الله علیها نازل شده، یه بار در خانه عایشه که همین روایتی است که مسلم نقل میکند ظاهرا در خانه عایشه بوده، یک بار هم در خانه ام سلمه وارد شده، آیه نازل شده در حق اینها. این تعدد نزول آیه حکمت داشته. در خانه فاطمه که نازل شده، نازل شده تا با تمام جزئیات و تفاصیل مقام اهل بیت صلوات الله تعالی علیهم بیان بشود این آیه. خانه عایشه هم نازل شده است تا ام سلمه منفرد به روایت نباشد، عایشه هم روایت کند این حدیث رو و این روایت. در خانه ام سلمه هم وارد شده است تا اون نکته‌ای که بیان خواهیم کرد که ام سلمه درخواست می‌کند که او هم با این پنج تن باشد و این آیه در شأن او هم نازل بشود، رسول اکرم می‌فرماید که نه، آیه در شأن تو نیست گرچه تو الا خیر هستی. تطبیق میکنه دیگه، تطبیقاتش رو. حالا فرض کن نازل نشده، همون یه بار نازل شده، اما تطبیقش، تطبیق عملیش، این که میگیم سه بار نازل شده، چون ظاهراً حالا حداقل اون روایتی که مربوط به خانه فاطمه است که باز هم بعد از دعاست که اللهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنكم الرجس فطهرهم تطهيرا. اون آیات
دیگری هم داره، آیات دیگری که مکرر نازل شده باشه.
خب معروف است در سوره حمد میگن دو بار نازل شده دیگه. سوره حمد از اون سوری است که میگن نزلت مرتين مکیه و مدنیه، هم مکی است هم مدنی، هم در مکه نازل شده هم در مدینه نازل شده. آره، ولی قاعدتا آره، خرجه در کجا خرجه؟ یعنی خرجه در خیابون، در بیابون، مثلا در مسجد. اگه میگفت اگه در مسجد بود، قاعدتا در مسجد اگه بود گفت فل مسجد. این خرجه یعنی خرج علینا، قاعدتا اینجوری است، یعنی خرج بر ما، آمد پیش ما، ظهر علینا، قاعدتا چنینه، یعنی هم چی داشت استفاده میشه. خرجه که معنی است خانه خارج رفت تو خیابون حرف زد، این چی نیست. خرجه یعنی خرج علینا. روایت دوم عرض کردیم، روایتی است که احمد بن حنبل از ام سلمه روایت میکند. ان النبی صلی الله علیه و آله کان فی بیتها، در خانه ام سلمه بود. فاتته فاطمه ببرمه فیها خزیره، یا در من دیدم در بعضی از متون دارد فیها حریره. حالا چه حریره باشد چه خزیره، برمه یعنی قابلمه کوچیک رو میگن برمه، قابلمه ها رو میگن برمه، قابلمه کوچیک. میگه به یه ظرفی، ظرف قابلمه کوچیکی آورد حضرت، حضرت زهرا، و در این قابلمه کوچک چیزی مثل فرنی بود، خزیره چیزی مثل شبیه فرنی، مانگیم فرنی بهیست. فدخلت بها علی، این فرنی رو، این خزیره رو حضرت، حضرت زهرا رسول اکرم درست کرده بود، اینو آورد خدمت رسول اکرم. فقال لها ادعی زوجکی و ابنیک، حضرت فرمود همسرت رو، دو پسرت رو هم بخوان، اونام بیان. قالت فجاء علی والحسین والحسن فدخلوا علیه فجلسوا یأکلون من تلک الخزیره وهو على منامة له، حضرت روی یه منامه نشسته بود، منامه یعنی محل خواب. کان على دکان تحته کسا اون له خیبره، این منامه یا این محل خواب روی یک دکان، یعنی مثل فرض کنید که همین تخت هایی که دکان، هر چیزی که خود از زمین برود بالا این رو برای نشستن آماده میشه میگن دکه یا دکان. روی این دکه کسایی بود که حضرت روی این کسا نشسته بود، تحته کسا اون له خیبری، یعنی از غنائم خیبر بود. قالت و انا اصلی فی الحجره، گویا خانه عایشه دو قسمت داشته، یه به اصطلاح اتاق نشیمن معمولی داشته، یک اتاق کوچیکی هم داشته که محل عبادت و محل نماز و اینها بوده است. یاد که انا اصلی فی الحجره، من در حجره الان نماز بودم. فانزل الله عز وجل هذه الآیه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت فأخذ فضل الكساء فغشاهم به، این کسایی که روش نشسته بود، این باقی مونده کسا رو با این باقی مونده کسا اونها رو پوشانید. ثم اخرج یده، سپس دستشو از زیر هوا بیرون آورد. فألوا بها الى السماء، به سمت آسمان برد دست را. ثم قال اللهم هؤلاء اهل بیتی و خاصتی فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم هؤلاء اهل بيتي و خاصتی فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت فادخلت راسي البيت، من هم سرم آوردم بیرون از اون حجره در این محلی که اینها نشسته بودند. فقلت و انا معكم يا رسول الله، قال انك الى خير، انك الى خير. این روایت رو احمد بن حنبل روایت میکند در مسندش، حدیث 26564. ادامه بحث رو انشاءالله فردا دنبال. صلی الله علی محمد و آله.